بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء توسط آیت الله مقتدائی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته. آل الله. آیاتی که تمسک شده بود برای اشتراط ذکوریت در قاضی، دو آیه از موارد رو خوندیم. آیه سومی که بهش تمسک شده این آیه است، در سوره زخرف قرآن فرماد: او من ینشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. او من ینشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. سوره زخرف، سوره 43، آیه 18. معنای عبارت آیه اینه: آیا اون کسی که ینشأ فی الحلیه، نشو و نمای او، خلقت او، زندگی او در زینت می گذرد، فلحلیه در زینت، در زیورالات و اموری که مربوط به تزیین هست، کسی که زندگی او، نشو و نمای او در زینت هست، و هو فلخصام غیر مبین، در حالی که این کس که زندگی او در زینت است، سر و کارش همیشه با زینت و زیورالات است، و هو فی الخصام در مخاصمه و مجادله و مناظره غیر مبین است، نمیتوند مطلبش رو، مقصودش رو بیان کنه. زندگی او، سر و کار روزانش با هدیه و زینت و زیورالاته، ولی در خصام، در مخاصمه، در مجادله غیر مبین است، بیانی که بتونه مقصود خودش رو بفهمونه نداره. این آیه است. تقریب استدلال به این آیه که بگیم این آیه دلالت دارد که زن نمیتوند قاضی باشد، تقریب استدلال به این هست که این آیه میفهموند که زن از نظر خلقت در وضعی است که همون که قبلا هم گفتیم، اساس خلقتش بر احساس و بر عرض کنم که عاطفه و رقت و رقت و اینجور چیزهاست، عاطفه است، اساس خلقتش بر اساس احساساته. از همین جهت که خلقتش اینجوریست، علاقه او بیشتر به زینت و زیورالات و عرض کنم که امثال اینهاست، یه علاقه به عروسک بازی و عرض کنم که زینت کردن با اشیایی که مربوط به زینته، بیشتر با اینا سر و کار داره. ولی زن این بر اساس خلقتشه، چون خلقتش اینجوریست یه علاقه به اینجور چیزها داره. ولی چون از نظر تعقل و تفکر خلقتش از اون جهت کامل نیست، بر اساس تعقل نیست خلقتش، از این جد در مناظره و مخاصمه و مجادله و بحث و جدل کوتاه میاره، بیان که بتوند مقصود و مطلب رو بفهمونه نداره، چون اساس خلقتش بر اساس تعقل و تفکر نیست. این همون آیاتی که قبلا داشتیم که اساس خلقت مرد و زن رو می‌فرمود که مرد اساس خلقت و وضع اولیه او در خلقت بر اساس فکر و تعقل و اینهاست، زن بر اساس احساساته. این همونه میخواد بگه. پس در بیان مخاصمه، در مقام مخاصمه، در مقام مناظره غیر مبین است. خب یکی از چیزهایی که توقف بر این مطلب داره قضا هست. قضا متوقف بر جدال، بحث، دقت، باید در محکمه قاضی مطلب اون رو، مطلب مدعی رو، مطلب مدعا علیه رو باشون بحث کنه، جدل کنه، تحقیق کنه، تفحص کنه، اقرار بگیرد، اعتراف بگیرد، امثالی. و کسی که غیر مبین است چه جور میتوند قاضی بشد در حالتی که قضا متوقف بر این بیان و اشراف داشتن، تسلط داشتن بر مناظره و مجادله است. پس چون زن از نظر خلقت فلخسام غیر مبین هست، از این جهت قضا هم متوقف بر مبین بودن داره، پس این اهلیت برای قضا نداره. این تقریب استدلال به آیه است برای این که بگیم زن نمیتوند قاضی باشد و در قضا ذکورت شرطه، چون مرد هست که میتونه بر اساس خلقتش، بر اساس تفکر و تعقل هست، او میتونه بیانشو با بیان رسا مطلب رو بگه، استظهار کنه، استنباط کنه، اقرار بگیره، اعتراف بگیره، رد کنه. این کیفیت استدلال به آیه است. عرض کنم که دو تا ایراد ممکنه به این آیه بشه، به این برداشت از آیه. یک ایراد این هست که وقتی ما آیات قبل از این آیه رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که مشرکین یک اتهامی میزدن، نسبتی به خداوند میدادن که خداوند فرزند داره، فرزند برای خدا قائل بودن و اونم از بین مخلوق دختر را برای خدا نسبت به خدا میدادن که خداوند دختر را برای خودش انتخاب کرده، پسر را برای دیگران سامانه کرده. خب این دو تا نسبت به خداوند، یکی این که فرزند گرفته و یکی هم این که دختر رو خداوند اختصاص به خودش داده، خداوند در مقام رد این هاست، میخواد اعتراض کند به مشرکین که چرا شما یه همچین نسبتی به خدا میدید. آیه قبلش رو من بخونم، در سوره زخرف هست. عرض کنم که آیه 15 اینه: و جعلوا له من عبادهی جزءاً. جعلوا، مشرکین قرار دادن برای خداوند از عبادش، از بین بندگانش جزء را، برای خدا جزء قائل شدن. فرزند به منزله جزء است برای پدر و مادر، از نطفه اونها منعقد میشه، نطفه اونها یه جزئی از اونهاست، پس فرزند به منزله جزئه. اینا برای خدا جزء قائل شدن، یعنی فرزند قائل شدن. جعلو، قرار دادن برای خداوند، من عبادهی جزءاً، ان الانسان لکفور مبین. این آیه اولی که اینجا مربوطه به همه. آیه بعد می‌فرماد ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین، در مقام اعتراض، آیا خداوند که شما گفتید بچه داره، اتخذ مما یخلق و بنات، برای خودش بنات رو گرفته اتخاذ کرده، دخترها را به فرزندی قبول کرده، و اصفاکم بالبنین، بنین رو به شما اختصاص داده؟ این اعتراضه، چه حرفیست میزنید؟ اول برای خدا فرزند قائل شدید، حالا که قائل شدید میگید خداوند دخترها را به منظره فرزندی گرفته و اصفاکم بالبنین، بنین رو به شما اختصاص داده. و اذا آیه بعد، و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا و هو کظیم. اینا نسبت دختر را به خدا میدن، در حالی که اذا بشر احدهم، وقتی بشارت بدن، خبر بدن به یکی از اونها که همینی که نسبت به خدا میدن دختر را، بهش بگن دختر دار شدی، ظل وجهه مسودا، صورتش سیاه میشه، و هو کظیم، از غیظ و غضب این پر میشه، عرض کنم که قیافش، شکمش، تو چشمانش مملو و از غضب میشه. کظیم به این معنی، معنیش اینه که در مقام اعتراضه که اگر دختر خوبه که میگید خداوند دختر رو انتخاب کرده برای خودش به فرزندی، اگر خوبه چرا وقتی به یکی از شما میگن دختر دار شدی این حالت برات دست میده؟ اگر بده چرا نسبت به خدا میدید، میگید خدا دختر به فرزندی قبول کرد؟ این بازی آیه که در مقام اعتراض به مشرکینه. آیه بعد، آیه 18 هم، او من یونشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. آیا اون کسی رو نسبت به خدا میدید که یونشأ فی الخلقه، این در مقام بیان یا حکایت از اون چیزیست که در اذهان اوناست، یعنی داره حکایت میکند، شما دختر رو اینجور میدونید که دختر کسی است که سر و کارش همیشه با زینت و آرایشه، با زیورالاته، در خصام، در جنگ و مجادله و مباحثه غیر مبین است. باز دختری که اینجور میدونید، اگر اینجوری چرا نسبت به خدا میدید؟ این در مقام اعتراض و حکایت از قول اونا، یعنی شما دختر رو اینجور میدونید. خداوند در مقام تقریر یک مطلبی ابتداعا نیست که بخواد خودش تشریع بکند که فرق بین الانسا و الذکر، بین دختر و پسر فرقه، پسر مبین است، عرض کنم که چه هست، و او غیر مبین است. اینو نمیخواد بگه قرآن که در مقام فرق باشد بین زن و مرد، که زن عرض کنم که خلقتش اونجوره و در آرایش و زینت علاقه به اونا داره، و مرد در مخاصمه و مجادله و در بحث و اینها یه تسلط بیشتری داره، و او ضعیف، از زن در مباحثه و بحث و جدل ضعیفه. قرآن نمیخواد ابتداعا این مطلب رو انشاء بکنه که ما بهش استدلال بکنیم که پس چون زن غیر مبین است و قدرت برای بیان و رسوندن مطلب رو نداره، پس در قضا که نیاز به این مطلب هست نمیتوند قاضی باشه. این در مقام حکایت از اوناست، اعتراض میکند چرا شما میگید خدا دختر رو برای خودش قرار داده؟ اگر راست میگید خوب دختر، چرا وقتی میگن دختر دار شدید صورتتون سیاه میشه؟ چرا دختری را نسبت، فرزندی را نسبت به خدا میدید که اینجور میدونید؟ یعنی شما که میگید دختر ضعیف است و غیر مبین است، چرا او را نسبت به خدا میدید؟ این در مقام بر تقریر حکایته، نه ابتداءن بخواد یه مطلبی رو تشریع بکنه که فرقیست بین پسر و دختر. پسر مبین است در مباحثات مجادلات، ولی این زن مشغول زینت و آرایش و نشونماش در اونه و با مباحثه و مجادله و رسوندن مطلب و اینها کوتاه میاره، اینجور رسا نیست. در مقام القاء این مطلب ابتداعا نیست، در مقام رد، در مقام اعتراض. همونطور که اذا بشر احدهم، همینو میگه دیگه، اگر دختر خوبه چرا وقتی نسبت به شما دادن ول وجهو مثبت دا، اگر نیست چرا نسبت به خدا میدید؟ اینجا میگه شما دختری رو که اینجور میدونید و فکر میکنید که یونش شعفل خلقه و در خصام غیر مبین است، اینو چرا نسبت به خدا میدید؟ پس از آیه استفاده میشد در مقام اعتراض به مشرکین و رد قول اونهاست، و در مقام حکایت مطلبی است از اونها که دختری که این وضع داره تو انظار شما چرا نسبت به خدا میدی؟ این حاضا اولا. پس اولا که آیه در مقام حکایت این مطلب است از قول مشرکین، نه اینکه خودش ابتداعا بخواد تشریع این مطلب رو برسونه که فرق است در خلقت بین زن و مرد. او خلقتش عرض کنم که جوریست که یونشأ فی الخلقه فی الهلیه، اما اون در حالتی که در خصام غیر مبینه، ولی پسر در خصام مبینه است. این در مقام بیان این نیست. کدوم؟ اوه من عطف به همون جلوس دیگه. امتخذ اونا، چون اینجور بود که امتخذ مما یخلق، آیا خداوند از اون چه خلق کرده بنات رو اتخاذ کرده و اسفاکم بالبنین؟ این اعتراض اولی است که شما گفتید خدا جز دارد فرزند دارد، چرا دختر رو بهش نسبت دادید؟ توجه فرمودید؟ اون وقت این دختری که نسبت به خدا دادید، این دو جهت درش هست. اذا بشر احدهم، خود اینها را وقتی بشارت دختر بهش بدن، ظل وجهه، اون وقت میاد نسبت دختر رو به خدا میده. یا دختر رو اینجور میدونند، در عین حال نسبتش به خدا میدن. دختری که در انظارشون اینجوره، دختری که اینجور میدونید و میدونید که فی الخصام غیر مبین است، چرا این رو نسبتش به خدا میدید؟ این عطف به همون دو تا آیه مربوط به هم، اذا بشر احدهم، ام عرض کنم که ابمن یونشه، مربوط به هم میشه. هر دوش مستند به آیه قبلی است که اتخذ مما یخلق بنات، اونا میگن که خدا اتخاذ کرده بنات رو برا خودش. این جواب اول. پس یک جواب این شد که این در آیه در مقام بیان ابتدایی مطلب نیست، در مقام حکایت از قول مشرکین. جواب دوم میگیم سلمنا، بر فرض این که ما قبول کنیم که این آیه در مقام جعل ابتدایی است و مخواد ابتداءن بیان کند که فرق است بین دختر و پسر. دختر اینجوری است که یونشأ فی الحلیه و در خصام غیر مبین است، ولی پسر نه، اون علاقه به زینت و امثالی ها نداره و در خصام و مخاصمه و مجادله مبین است و رسا میتونه مطلبش رو بیان بکنه در این مقامه. اگر این هم باشه، شما میگید خب اگر اینجوری است، پس دخت زن چون غیر مبینه در بحث و جدل وارد نیست، نمیتوند قاضی باشد. جوابش این است که در قضا ما هم چیزی لازم نداریم. در قضا بحث و جدل و مناظره و مباحثه نیست. به قول آقایون میگفتن که قاضی باید بی‌طرف باشه، فقط میشینه حرف اینا رو گوش میده، ببیند طرفین دعوا چی میگن. مدعی ادعا میکند من فلان مبلغ رو از این آقا طلبکار هستم، آیا میتوند اثبات بکنه؟ در دعواش باید دلیل داشته باشه، او باید دعواش رو مطرح بکنه، بعدم استدلال بکنه برای دعوای خودش. این فقط گوش میده، البته باید با دقت گوش بده، چیزی از دستش نره، عرض کنم که فراموش نکنه. اونا یه مطلب دیگه است، باید کاملا دقیق استماع کنه استدلال مدعی را، اگر شهود داره حرف شهود رو بشنوه، مدارکی داره مدارکش رو بخونه، بعد مدعا علیه انکار دارد ببینه آیا او میتوند اثبات کند بیگناهی خودش رو. با استدلالی که میارد، با ردی که نسبت به ادعای مدعی و مدارک مدعی میارد، میتونه رد کند یا نه؟ استماع میکند استدلال های مدعی، عرض کنم که مدارک مدعی، قرائنی که هست، اماراتی که هست، همه رو بررسی میکنه. طرف منکرم انکارشو، استدلال بر انکار، برای بیگناهیش ادله میاره، گوش میده. اگر به نظرش رسید که این دعوا ثابت هست، ادله مدعی مثبت دعواش هست، حکم به محکومیت مدعا علیه میده، اگر نیست حکم براءت میده. این کجا نیاز به این دارد که بحث و مجادله و مطلبشو بتوند برسوند، مبین باشد، بیان کننده باشد، نمیخواد منبر بره وعظ بکنه تبلیغ بکنه، اونجا میخواد استماع کند ببینه طرفین حرفشون رو میتونن اثبات کنن، اون یکی میتوند بیگناهی خودش رو اثبات بکند یا نه. بنابراین پس باز جواب دوم این که در قضا ما نیاز به مبین بودن نداریم. نه، اون فل وقت ربطی به خصام پیدا نمی‌کنه، و هو فل خصام غیر مبین، در مقام مخاصمه و مجادله و مناظره، در مناظره نه، قضا که اینجا نیست، ما می‌خوایم استدلال کنیم. اونجا آیه می‌فرماد و هو فل خصام در مقام مخاصمه و مجادله غیر مبین است، در مجادله اون حرفشو میزند، اینم باید جواب بده، در جواب کوتاه میاد، در مخاصمه. نه تشخیص نیست اینجا، نه تشخیص، بحث تشخیص نیست، نه و هو فی الخصام غیر مبین. حالا شما میخواید یه معنایی بکنید از آیه که ربطش بدید به قضا، اول معنا آیه رو تمام بکنی، اول معنا آیه رو اول معنا کردی که مرادشون اینه که و هو فی الخصام، اینا در واقعا چیز ادعای اوناست که در مناظره و مجادله پسر میخوان که داد بزند، فریاد بزند، حرفشو به کرسی بشوند. اونا یه همج بله، نه فی الخصام، فی الخصام در خصام مبین میخواد در مخاصمه، در مجادله اهل جدل و بحث باشه، میخوان بحث باشه. خب حالا اون یه حرف دیگه است. بله نه ممکنه، حالا اونو نمیخوان بگه، آیه اونو نمیخواد بگه، پشتوانه این رو نمیخواد. بله مبین همینه دیگه، یعنی بیان کننده. غیر مبین است یعنی نمیتونه حرفشو بزنه، نمیتونه حرفشو بزنه، اونم در خصام، در مجادله رسا نیست حرفش. مبین، مبین یعنی یه جوری باشد که بر اون طرف غلبه پیدا کند، یه هم چیزی میخواد. و هو فی الخصام غیر مبین یعنی بیان کننده باشد به جوری که طرف رو مغلوب بکنه، یه هم چه حالتی نداره. اونا دلشون میخواد پسر باشد که بیان کنه، مناظره کنه، مجادله کنه، پیروز بشه، پیروزی هم میخواد. غیر مبین در حقیقت یعنی پیروز نمیشه. چون بیان نداره، نمیتونه عرض کنم که مطالب رو برسونه. ما میگیم در قضا هم چیز لازم نداره، مبین بودن لازم نیست. در قضا همینقدر که استماع کند، دقت بکنه حرف طرفین رو و تشخیص بده، و دیگه باید شرایط دیگه هم اجتهاد و اینا هم داشته باشد، همینقدر که تشخیص بده حق با کدومه حکم میکنه. پس اولا این آیه در مقام تقریر، یعنی حکایت قول اونهاست که اونا اعتقادشون نسبت به زن و دختر اینجوره، در مقام اون جهت هست، ربطی به مطلب ابتدایی که بخواد بگه دختر غیر مبین است نیست. بر فرض آیه هم این رو بخواد بگه، ما هم چیزی در قضا لازم نداریم که وقت بگیم به این جهت نمیتوند قاضی باشه. این پس استدلال به این آیه هم تمام نیست. سه تا آیه تمسک شده بود برای اشتراط ذکوریت و دیدیم که هر سه تا آیه جوری نیست که بشه برای ما نحن فیه این دلیل باشه. میام بحث روایات. اما روایات عرض کنم که روایات متعددی بهش تمسک شده که اغلب اینها از نظر سند یا دلالت غیر تام است. یکی از روایات روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در فقیه، در من لا یحزن الفقیه نقل میکنه به اسناده عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد، به اسنادهی مرحوم صدوق به اسنادی که دارد میرسوند به حماد ابن عمرو و انس ابن محمد. اونا نقل میکنن از امام پنجم عن ابی جعفر علیه السلام عن ابی عن آبائهی فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام. وصایای پیغمبر به امیرالمؤمنین دارن که نقل میکنه، از جمله وصیت پیغمبر به علی یکی اینه: قال یا علی اوصیک به وصیت فاحفظها فلا تزال به خیر ما حفظت وصیتی، تا مادامی که نگه داری حفظ کنی این وصیت رو به خیر هست. خب مطالبی دارد الا انقال تا میرسد به این عبارت که لیس علی المرأت جمعه ولا جماعه ولا اذان ولا اقامه ولا عیادت و مریض ولا تباع و جنازه. اینا دنبال هم مطالبی دارد تا میرسد به اینجا، اونی که شاهد حرف ماست، ولا تولل قضا. بله. نه دیگه، همین سه تا آیت که استدلال بشده، آیه دیگری نداره. عرض کنم که پس از این روایت اون جمله‌ای که محل استشهاد هست، ولا تولل قضا لیس للمرأه تولی قضا، زن حق این که متصدی قضا بشه، ولایت قضا پیدا کند، این براش نیست، حقی برای این مطلب نداره. این روایت در باب دو از ابواب صفات القاضی روایت اول. منتها این روایت چون عرض کنم که مطالب متعددی درش هست، در ابواب مختلف علما بهش استناد کردن. مثلا در باب جماعت هست، چون فرمود لا ولیس علی المرأت جمعه ولا جماعه، در همون ابواب هم به این روایت استناد شده، استدلال شده بهش. در بله کتاب وسائل الشیعه، اون چاپ های 20 جلدی جلد 18 هم هست، در چیز به نظرم 27 هم باشه، در این 30 جلدی ها به نظرم 27 همه، در اون 20 جلدی ها که چاپ آخوندی بود، در اون جلد 18 همه باب 2 از ابواب صفات القاضی حدیث 1 در وسائل هم تقطیع شده، در ابواب مختلف این روایت تیکه تیکه آورده شده. عرض کنم که خب استدلال به این روایت میشد که ولا تولل قضا، پیغمبر از جمله وصایاشون به امیرالمؤمنین این است که زن حق تصدی قضا نداره. دو تا ایراد به این روایت میشه، یکی از نظر سند، یکی از نظر دلالت. اما از نظر سند روایت ضعیفه، چون مرحوم صدوق نقل میکنه این روایت رو با سندی که دارد از حماد ابن عمرو و انس ابن محمد. خود این دوتا حماد و انس اینها مجهولان، روایتی هم از در کتب از اینها نقل نشده غیر این روایت. بنابراین پس خود اینها مجهول هستند. سند مرحوم صدوق به اینها در مشیخه که آخر عرض کنم که من لا یحضر مشیخه مرحوم صدوق اساتیدش رو نقل میکنه، اونجا میگه و اما اون چرا که از حماد ابن عمرو و انس نقل میکنم سند من ایناند، واسطه ها را حذف کرده در خود من لا یحضر. آخر هر روایتی رو از هر کسی نقل میکنه سندش رو به او میگه که اما اون چرا از حماد و انس نقل میکنم واسطه من ایناند. در همونا مجاهیل هست. پس هم واسطه مرحوم صدوق به حماد در این واسطه سند افراد ضعیف هستن، هم خود حماد ضعیف است، مجهول است. بنابراین پس از نظر سند روایت ضعیف، قابل اعتماد نیست. و اما از نظر دلالت، حالا میگم عرض کنم که اما از نظر دلالت، دلالتش هم تمام نیست، برای اینکه یه چیزهای ردیف شده که ما به طور قطع میدونیم وجوبش فقط از زن برداشته شده، نه اصلش. اصل شرعیتش نسبت به زن مرفوع نیست. لیس علل نس علل مرأه جماعه، خب این وجوبش برداشته شده بنابر قولی، نه اینکه اصلا حق نداره. لیس علل مرأه جمعه، جمعه براشون نیست، مرفوع است. خب این یعنی وجوبش برداشته شده یا اصل مشروع بودنش؟ خب زنها در جمعه حاضر میشن، پس اینجا باید حملش کنیم بر رفع وجوب، یعنی وجوب نماز جماعت، وجوب نماز جمعه، وجوب اذان و اقامه، یا عیادت مریض ولا عیادت المریض. بله خب یه لیسه یه لیسه بیشتر نداریم. وقت اینجور که میفرماد معنیش میشد که استعمال لفظ در اکثر از معنا، یه جا از در یه موردش از لیسه رفع وجوب معنیش باشد، یکی رفع استحباب، این نمیشه. اگر عبارات مختلف بود، لیسه علی المرأة جمعه، لیسه علی المرأة جماعه، لیسه علی المرأة کذا، اونو میتونستیم این حرف رو بزن. یه جا از لیسه اون مراد شده، یکی اون. اما یه لیسه بیشتر نداریم. لیس علی المرأة جمعه ولا جماعه ولا اذان ولا اقامه ولا عیادت مریض، همین
ها واجب نیست.
بله لزوم، حالا بگید بعض وقت وجوب معنی لزوم، بله بسیار خوب، بالاخره ایراد هست، حالا هر کدوم باشه، بالاخره این روایت رو میگیم در اینجا اگر وجوب است، وقتم در اکثرش خیلیش به قول شما واجب نیست. اونجایی هم که واجب هست وجوبش برداشته شده است. اگر اصلا واجب نیست که خب هیچ، اونجایی که اصلا واجب نبوده که لیس علی المرأه، عیادت مریض، اتباع جنازه، تشییع جنازه است، واجب نیست. خب اونجا میگیم برای زن هم نیست. خیلی خب، یعنی اون استحباب هم برداشته شده. اما عرض کنم که اونجایی که وجوبم هست، ما ببینیم اصل وجوب اینجور نیست که برداشته شده باشه. توجه فرمودید؟ براشون میتونن شرکت بکنن در نماز جمعه. بالاخره یکم تولی قضاست، تولی قضا هم مثل اونا بگیم یا اصلا واجب نیست که زن متولی بشه، وجوبش برداشته میشن. اما این که بگیم لیس علی المرأه به طوری که حق ندارد قاضی باشد، مثل بقیه اونا، هیچ کدوم اینجور نیست که معناش این باشد که حق ندارد در جمعه شرکت کند، حق ندارد در جماعت، در عیادت مریض، در اتباع جنازه و امثال اینها. پس از نظر سند روایت ضعیف و از نظر دلالت هم دلالتش تام نیست. شما مطلبی داشتید؟ خوینم لیسا این نداره دیگه، همون لیسه اول همه رو نفع میکنه. لیس علی المرأه کذا 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 و کذا، یعنی لیس علیه این، علیها این، لیس علیها این. بله، علی حال بله. اینجا اونی که بالاخره میگیم مرفوع است، نمیتونیم بگیم که در اینجا اصل حقیقت جوازش برداشته شده. جواز داریم خود برداشته بگه برداشته شد، حالا یا مثلا استحباب برداشته میشه اگر مستحبه، یا وجوب برداشته میشه، اون حرف. اما در هیچ کدام اینها اصل جوازش اینجور نیست که برداشته شده باشه. این یک روایت مشابه این. باز یه روایت دیگری هست. بله، این یک مطلب در آخر بحث میگیم، این روایات رو میخونیم. اغلب اینها از نظر سند ضعیفه، اون وقت در آخر بحث میگیم که خب اگر بگیم درسته همه اینها ضعیفن اما مشهور بهشون عمل کردن، اونو بعد دست آخر میگیم. عرض کنم که این یک روایت. روایت دیگر باز عرض کنم که دارد، اونم باز همین جوره مثل این در مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی نقل میکنه، ولا تولل المرأه القضاء، اونم مرسل است به همین تعبیر، ولا تولل المرأه القضاء در مکارم الاخلاق. شاید مثلا مال همین روایت رو یه تیکش رو نقل کرده، مراد از همین عبارتی است که از این وصیت پیغمبر به امیرالمؤمنین بود. روایت دیگر جابر ابن یزید جعفی نقل میکنه، میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لیس علی النساء اذان ولا اقامه ولا جمعه ولا جماعه ولا تولل المرأه القضاء ولا تولل الاماره. این اضافه رم داره، ولا تولل اماره. اینم روایت جابر ابن یزید جعفیس از امام پنجم نقل میکنه، عن ابا جعفر که ولا تولل المرأه القضاء، مرأه حق این که متولی قضا بشه نداره و نه تولی امارت، یعنی ولایت، فرمانداری، استنداری، حکومت، حاکم هم نمیتونه باشه، نه قاضی نه والی. این دوتا هم از نظر عرض کنم که سند ضعیف هستن، همونی که مکارم الاخلاق میگه، هم از نظر دلالت، دلالتش هم همون که گفتیم که نفی در اینجا لیس علی النساء اذان ولا اقامه تو ولا تولل المرأه، همون حرفی که اونجا گفتیم اینجا میاد.
در همون لیسان هست یا نه؟
خب یعنی چه به یه معناست؟
یعنی حق نداره.
ببینید آخه ببینید از کجا بفهم؟ ما میخوام از عبارت امام استناد بکنیم. امام اینجا فرمود لیس علی النساء اذانو، چی میگی؟
اذان واجب نبوده، اذان معلوم بوده برای همه که مستحب بوده. اذان گفتن مستحب بوده، اما زنها اذان نه، یعنی وقتی میان اعلام میکنن زنها اذان نه، یعنی چی؟ یعنی زنها مستحب نیست اذان میان استحباب بوده.
مستحب نیست؟ خب ما میگیم مستحب هم هست. با صدای اینجا صدای بلند و آهسته نده. نه اقامت چی؟ اقامت لا اذان ولا اقامت، ولا عیادت و مریض. خب پس حالا بگیم مستحب نیست برای زنها؟ نمیشه دیگه حرف بزن. عرض کنم که هر چه معنا کنید درست در نمیاد. اینجا میخوام بگیم وجوب اینها برداشته شده است، بنابر اینا وجوب نداره. مثلا عرض کنم که یک روایت دیگر باز داریم. این روایت بله، این روایت یکیش عرض کردم مال مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی است در صفحه 439. اینم در خصال مرحوم صدوق نقل میکنه اون روایت جابر جعفی را، در وسائل نیست، در خصال مرحوم صدوق نقل میکنه صفحه 585. عرض کنم که یکی هم باز یه جمله از عبارت نهج البلاغه نقل میشه که امیر المؤمنین علیه السلام یه نامه ای به فرزند عزیزشون امام مجتبی علیه السلام نوشتن. کتب حل امام علیه السلام لولده الحسن عند منصرفه من صفین، وقتی که از جنگ صفین فارغ شدن میخواستن برگردن کوفه، به حاضرین. حاضرین اسمی محل نیست، در حاضرین یه نامه خیلی مفصلی به امام حسن مجتبی نوشتن. این نامه واقعا خوندنی است و عرض کنم که خیلی قابل استفاده است. آدم وقتی این نامه رو میبیند یادش میاد از این نامه هایی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، نامه های عارفانه‌ای که به حاج احمد آقا و اینا نوشتن. این تبعیت از امیرالمؤمنین هست. این نامه خیلی نامه مفیدی است. نامه در نهج البلاغه 31 یا بعد در بعض یا 33، حالا یا 31 چون شمارا فرق میکنه، در بخش نامه ها که دومین بخش از نهج البلاغه است. بخش اول خطبه هاست، بخش دوم نامه هاست، رسائل. اون نامه 31 یا 33 این نامه است که امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن مجتبی نوشته. اگر توفیق پیدا کنیم فردا به مناسبت همون بحث روایتی که داریم یه چند جمله از این نامه رو انشالله فردا مطرح میکنیم. اون جمله که از این نامه استناد شده برای مطلب اینه: ولا تملک المرأة ما جاوز نفسها. امام به امام حسن می‌فرماد لا تملک المرأة، تملیک مکن به زن، در اختیار او نگذار چیزی را که جاوز نفسها، یعنی خارج از قدرتشه، بیش از توانشه. لا تملک المرأة ما جاوز نفسها، مراد این است یعنی اموری که خارج از توان و قدرتشه بهش تحمیل نکن. فَإِنَّ الْمَرَأَةَ رَيْحَانَتُن وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَة، چون زن ریحانه است، گل است، لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَة، یه پهلوان نیست که یه چیزایی بهش تحمیل بکنی زائد بر توانش. پهلوان نیست، قهرمان نیست، بلکه ریحانه است. خب اینجا میگن استدلال به این روایت این که امر قضا یه امر مشکلی است، یه امری است خارج از توان زن. امیرالمومنین فرماد لا تملک المرأة ما جاوز نفسها، چیزی که بیش از توان و قدرتشه، خارج از قدرتش هست، به او تحمیل نکن. پس ما نباید قضاوت رو تحمیل کنیم به زن چون خارج از قدرتشه. این استدلال. خب جوابش هم این است که از کجا میگید خارج از قدرتشه؟ امر قضا یه مطلبی است که اگر کسی غیر از شرط ذکورت بقیه شرایط داره، اجتهاد را داره، اون که درس خونده در حد اجتهاد رسیده، چجور نمیتوند بیاد ببیند فصل خصومت بکند، یه نزاعی که پیش اومده بین اینها فصل خصومت کند که حق با اینه یا حق با اونه. احساسات اینجا نداره. ببینید ما جاوز نفسها، ما جاوز لعنها قهرمانه است، یعنی این ریحانه است نه قهرمانه. بله اون لطافتی داره، لطافت داره، لطافت منافاتی با قضا نداره. بله بله عرض کنم که بالاخره این را بخوایم ببینید، خب حالا اونا یه حرف دیگه، این عبارت رو ما میتونیم بهش استناد بکنیم که بگیم به استناد این که این متجاوز از حد اوست، از حد او خارجه، از توان او، از قدرت او بیرونه، نه قدرت داره، وقتی که اجتهاد دارد تشخیص بدهد که این حق میگه یا نه. بنابراین پس این روایت هم کافی نیست. حالا یه دو تا روایت دیگه هست انشاءالله بعد میخونیم. و صلی الله علیه و سلم.